بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری و قبل از ایشان دیگران و بعد از ایشان هم دیگران در بحث بیع فضولی سعی کردن جمله از روایات رو بیارن. عرض کردیم که این اصولا در میان شیعه تقریبا از زمان مرحوم شیخ شروع شده که نه اوج و حضیض داره، بیشتر اوجش از همین زمان علامه و اینها سعی شده همون مسائلی رو که اهل سنت رو قواعد، چون در روایت در مقصد معاملات هم در عبادات هم همینطور در معاملات کم داشتن، بیشتر رو قواعد درست کردن. وقت در شیعه تدریجا روایات رو متعرض روایات شدن. البته مشکلی که در شیعه بود، این مشکل هست هنوز ها، این مشکل باید حل بشه. روایات شیعه بعد از اینکه تنظیم و تبلیغ پیدا کرد خیلی استیعابش دقیق نبود. یعنی ممکن بود شما الان یه روایتی در کتاب طهارت باشه به درد دیات بخوره، الان تو کتاب طهارت آورده اما به درد دیات میخوره، یا به درد قصاص میخوره، یا در دیات هست به درد طهارت میخوره. این هست تبویبی که ما الان برای روایت کردیم در شیعه کرارا متعرض شدم، این خیلی دقیق نیست متاسفانه، ولذا امثال صاحب جواب سائل اینها تکرار کردن حدیث رو، یه مقدارش تکرار کردن، یه مقدارش هم اشاره کردن. از زمان صاحب وسائل این بیشتر به اصطلاح نمود پیدا کرد که مثلا بر این مطلب روایت در کتاب طهارت گذاشت، در کتاب دیات خواهد آمد، در کتاب های متعدد، و این هست حتی روایتی که ممکنه اخلاقی باشه، تفسیری باشه، از این شیعه حکمی در باب طهارت یا دیات یا قصاص در بیاد، این هست. اجمالا هنوز تبویب کتاب های شیعه طبق روایت اهل بیت خیلی دقیق و فنی نشده. شما هی در ضمن بحثامون هم اون چیه حاجت علمی سعیان بیان میکنیم، هنوز اونطور دقیق نیست متاسفانه. با اینکه زیاد خود جامال احادیث آقای بروجردی خب خیلی در این جهت کار کردن، خیلی زحمت کشیدن در این جهت، معزال کله باز هم هنوز نشده، اون تنقیح دقیق نشده. لذا الان شما نگاه میکنید در بیع فضولی ایشان روایات مختلف رو از جای مختلف آورده که در بیار از اونها بیع فضولی ثابت یا نه. البته آخرش هم ایشون بعد از اینکه تمام این مطالب فرمودن آخرش بله آخر این مطلب در آخر هم ادله‌ای که در اینجا هذا غایة ما یمکن ان یحتجه و یستشهد به للقول بالصحه و بعضها و ان کان مما یمکن الخدشه فیه الا ان فی بعض الاخر غنن و کفایه. خب ادهی هم عرض کردم روی قاعده مطلب رو درست کردن، گفتن احتیاجی به این مسائل روایت نیست.
در آیات شما نشده؟
بله در آیات هم نشده، مقصد اگه اون نکات و ظرافت هایی که عرض کردن. ایشان یکی از ادله رو که در اینجا نقل شده این صحت عقد نکاح فضولی در باب حر و عبد. در باب عبد خب هست روایت و فضولیش هم به این معناست که بدون اجازه مولا. عرض کردم این دوتا یک کمی خلط شده، عقد بدون اجازه مولا رو ایشون جز فضولی گرفتی، درسته اونجا فضولی نیست، عقد برای خودش عقد کرده دیگه، دو طرف اصیل هم. اجازه مولا تأثیر در نفوذش داره، یعنی به عبارت اخرى اجازه مولا تأثیر در فعل داره نه در خود عقد که امر اعتباری است، در این که میتوانسته این کار بکنی یا نه. این دو تا مقوله است، این دو تا با هم اشتباه شده.
شیخ آقا در تعریف عبور مأذونه این باشه،
بلا؟
یا مالک این باشه یا مأذونه این، لذا داخل در تعریف
نه الان در باب حضور
مأذونه دیگه
میدونم قسمت اول باید باید
مالک این باشه بله. یا مأذونه، وقتی گفت مأذونه دیگه داخل در تعریف میشه.
نه مأذون که نبوده اینجا،
مأذون نیست، خیلی حضوریه.
نه میگه مالکین باشه بیع فضولی.
ما بیع فضولی رو فقدان اذن مالکین یا مأذونین دانستیم. مأذونین نیست پس بیع فضولی.
نه به عقد رو عقد رو نسبت دادیم به شخصی که انجام میده. خود شخص که الان انجام میده اصیله، خودش هم اصیل، اون کنیزک هم اصیله، زن حره گرفته.
پس
هر دوشون که هست.
تعریف چه کردی؟ تعریف گفتیم اینا یا مأذونه این. بله. فقدان اینها باشه به یه
فضولی. ایشون در اون در عنوان عام بحث بود. در عنوان خاصش ایشون اگر دقت کردین داره که ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه. ایشون عنوانی که بعد داره در صفحه 348 و هر اول فقط لا یسفقو من امنم آقا یسفقو، ایشون مالک و این رو فرض کرده در مسئله اولا هستیم. علایه حالین این یک مطلب عرض کنم که من سابقا کرار عرض کردم در میانه از همون قدیم هزار سال هم بیشتر علما وقتی وارد یک مسئله می شدن بعد با ظرافت تمام اون ظرافت هایی که در مسئله بود بررسی می کردن. مثلا ممکن بود یک چیزی الان مثلا اینجا ایشون از ثابتات به نص و اجماعات المحکیه که عقد فضولی درسته در باب نکاح، نکاح فضولی درسته. خب عرض کردیم ما این پرونده رو باید باز کرد، مجموعه روایاتی رو که بهش استدلال کردم برای اینکه در نکاح فضولی درسته که بعضیش هم ما خوندیم انصافا روشن نبود. حالا گفتم مگر اجماعات محکیه به درد کار بخوره، تلقیه به قبول باشه و الا انصافا در عبد چرا روایت بود اما در به حسابه فضولی مصطلح روایت نکاح فضولی نبود. حالا به هر حال اینم فایلش فعلا ما باز نکردیم، عرض کردیم چند تا از رازش خوندیم، مجموعه روایاتش بقیه چه مدارش خوند، مال عبدش هم بعضش خوندیم و درسته مال عبد قبوله، اما عبد فضولی نیست، این فضولی اصطلاحی ما نیست، از این اصطلاح خارجه. این هم وجه استدلال فإن تملیک بزء الغیر اذا لزم بالاجازه کان تملیک مالهی اولا بذالک، اگر بز بشه مال به طریق اولا، مضافن الى ما علم من شدت الاهتمام فی عقد نکاح، در شدت اهتمامی که در عقد نکاح وقت این مشهور شده لأنه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار، که کیش همین خبری است که الان میخوایم بخونیم، خبر علی ابن سیاره. اینجا هم یک فایل باز بکنیم به اول آقایان و اون این که پرونده باز کنیم آیا واقعا روایتی که میگه نکاح احراب الاحتیاط که لزام معروف شده اینا ثابت هستند شون اینا درست یا درست یا نه. دیگه من باز اینم باز نکردم اشتباه نشه، این رو دیگه باز گذاشتیم برای بحث دیگه، این رو ما داریم. بعد طبعا در اینجا با مرحوم شیخ مخالفت هایی شده، حالا من محل مخالفات رو الان اشاره بار عرض میکنم چون دیگه الان مراجعه کنن. یکی این که شدت الاهتمام فی عقد نکاح، مرحوم ایروانی داره که شدت اهتمام در نکاح نه در عقد نکاح، در ازدواج خود ازدواج نه عقد، دلیلی نداریم که در باب عقد نکاح شدت بیشتری باشه از عقد بی مثلا عقد اجاره، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. ایشون میگه در باب نکاح منه الولد به خاطر خود زوجیت نه به خاطر عقدش، ایشون سر کلمه عقد هم در اینجا ایشون اشکال کردن که به خود این روایتی که بعد میخواییم بخونیم به اونم سرایت میکنه. خب باشه. لقد اشار الى هذه الفهوا فهوان اولویت فی غایت المراد و سدل بها فی ریاض، مرحوم سید علی رحمه الله طباطبایی. اینم یکی از اعجابای الهیست به خاطر که ایشون هم 40 سال بود وارد فقه شد، وارد حوزه شد، که از اعلام بزرگ حوزه است دیگه، صاحب ریاض المسائل، با اینکه در سن پیری به اصطلاح بزرگ سالی وارد حوزه شد و اون به اون نسبت حالا نشده ایام روز قدیر که وهابیای خبیث حمله کردن به کربلا، من جمله دنبال ایشون بودم سال 1216 قمری که مرحوم آسعلی هم میبرن که اینا آمدن، یه بچه کوچیکی بود تو خونه بغل مون میره پشت اون اتاق بود در اشتاب میبنده، حدود یک ساعت اینا چند بار پالا میرن پای میان پشت این بچه اصلا صدا نمیکنه، خیلی عجیبه در اون دفعه یک ساعت، و مرحوم آسعلی صابریاز به این وسیله نجات پیدا میکنه از کشتار خبیث های وهابی در اونجا. علی حال قرص ایشان همچه کتاب خوبیه و خیلی هم معروفه که این لومه است، خیلی جای شبیه لومه است، هست این عبارت لومه رو برد میگن خود ایشون گفت من دیدم قشنگ پسندیدم مورد نظرم بوده لذا آوردم، این دزدی حساب نمیشه سرقت نیست چون نظر خود من بود. بله بل قال انها نهو لولاها، اگر این روایت نباشه یعنی این فهوا اشکل الحکم رو از کردن اشکله میخونن غلطه، صحیحش اشکل است، از موارد باب افعاله که لازمه و متعدی نیست. عرض کردیم در باب افعال گاهی عکس هم هست، مجردش متعدیه مثلا باب افعالش لازمه، مثل کبه، کبه علا قدمه، بعضی میخواین کبه، اون کبه که ثلاثی مجرده لازمه، کبه الله علا من خریف النار، اونجا کبه انداختش سرنگونش، اما اکبه لازمه، یعنی افتاد رو قدماش، اکبه علا قدمه افتاد رو قدماش. اینی که مثلا بعض از اولا اکبه الله علا من خریف النار، این غلطه، کبه الله علا من خریف، عرضم این هست. یا کلمه مهره مثلا تزوج امرأتن و امهرها، این غلطه، صحیحش مهره هاست، روز داریم تو باید تو ما هم داریم امهرها، لیکن صحیحش لغویان امهرها نیست، چون خیال کنم باب افعال معنای متعدی میده، یعنی مهر برای اون قرار دار. تصحیح کردن علمای لغت که صحیحش مهرها بکده، ثلاثی مجردش، مزیدش به این معنا نیست. اینجا هم اشکال همینطوره. بله اگر بخوام بگن اشکال کرد باب استفعال، استشکلفی استشکل مهم اشکال کرد، ما الان اشکال رو به معنای اشکال کرد، اشکال کرد نیست، مشکل شد. مشکل یعنی دو چیز شبیه همان، تشخیص نمیتونیم بدیم. شعری از رق از زجاج و رق قطر خمر فتشابه ها و تشاکر امر، این مشکل شده امر که مثلا که تشخیص بدونه که شعرشم نکنم و بله الا لولاها اشکل الحکمو من جهت الاجماعات المحکیه علی المعنى، چون دعوای اجماع شده که درست نیست من، یعنی من صحت عقد فضولی، چون خواهد آمد انشاءالله عرض کردیم من با آیات تمسک کردم به اجماع و به روایات. و هو حسنان، مرحوم شیخ میگه حرف بدی نیست، نه انصافا خیلی مشکله. در باب عقود اصلا حساب خاص خودش داره و بعدم انواع عقود مختلفن. حالا ایشون میگه مثلا در نکاح فضولی درست بود، در بیع باید بگیم به طریق اولا، نه حالا مثلا در باب بیع صرف و سلم این اشکال مرحوم ایرانی هم داره، بعضی دیگه‌شون داره، قبض در شرطه، در باب نکاح قبض نمیخواد، این حال لازم نیست که اگر یک عقدی داره خصوصیتی بود این لازم نیست، نه چون اعتبارات قانونیه، این که ایشون فرمودن روشن نیست. بعدم اشکال اساسی تری دارن هم مرحوم آشانسین دارن، هم مرحوم ایروانی دارن، هم آقای خویی دارن. اشکالی که دارن اینه که مشکل کار این است که اگر نکاح، دقت کنید، نکاح اهمیت داره، چون عرض کردیم بعد از عقد بی بیشترین عقدی که در تاریخ بشر هست نکاح دیگه، ام العقود اصطلاحا بیعه، یعنی عقدی که خیلی در زندگی بشر جریان داره بیعه، از خرید و فروش دیگه بیشتر نداریم، لکن بعد از بی نکاحه. اما تو نکاح داره خصوصیتی چون خیلی آثار داره، لوازمش از بی بیشتره، این لوازم چرا؟ چون داره خصوص، مثلا در نکاح دیگه اعلام میکنن، مجلس میگیرن، شادی، این اصولا هست، یعنی اگه ابراز تنهایی به تو اشتری تو نمیکنن در اونجا، اما این اهتمام ورزیدن به او، این معناش این نیست که حتما سببش هم این اشکالای خویی هم هست از مشایخشون گرفتن، سببشون هم باید مشکل بشه. اگر مسبب بشه اهتمام هست، این معناش این نیست که سبب مثلا سخت بشه، مثلا مسبب نکاح خیلی مهمه، اما در عقد نکاح مثلا شهود نمیخواد، اما طلاق پیش شارع مبغوض، اما داره شهود میخواد، این یعنی چون امر نکاح محبوبه کارش آسان انجام میده، نمیخواد دو تا شاهد عادل بیاریم با هم دیگه عقد مثلا تموم شد، اما در باب نکاح طلاق چون ابغضش الاله، در اونجا برو دو تا شاهد عادل بیارن کذا باشه حالات معین تا بتونه طلاق بده. الان که فماکان اینجا هم اشکال کردن که این مطلب اصولا درست نیست، در اعتبارات قانونی چین چیزی وجود نداره که اگر یک امری اهتمام بش بود سببش هم کسی سخت بشه. ببینید دقت کنید، بحثر عقده، عقد سببه، یک نکاح خیلی مهمه، بسیار خوب، پس این سببش هم سخت بشه چون خیلی بهش اهتمام، نه سببش ممکنه اسهل بشه، لذا این وجه بهش تمسک نکردن، اشکال کردن. الا انها، وقت مرحوم شیخ یک اشکالی میکنه، رو و ما تو هنو به نسل وارث رد علال عامه الفارقین، یه بحثی بوده که البته ربطی به ما نهنفی نداره، این بحث در باب وکالته، یه بحث معروفیست، کسی وکیل میکنه شخصی برو خونه منو بفروش، این رفت بفروشه بعد این آقا افرادی که اونجا بودن گفت آقا شاهد باشین این آقا وکیل بود، من وکالتش ابطال کردم، ایشون دیگه وکیل نیست، عزلش کرد. این آقا هم رفت خونه رو فروخت، هنوز هم به وکیل نرسید و که عزل شده، دقیق فهمید. اما شهود شهادت من عزل کرد، آیا این بیع باطله یا نه؟ و لذا این مسئله به این عنوان مطرح شده، آیا در باب عزل علم شرطه یا به واقع عزل نگاه میکنه؟ در فقه ما علمه، اگر علم پیدا کرد، اگر علم پیدا نکرد انجام نداد درسته. وقت در عامه عده آمدن این رو روی قاعده فرق گذاشتن بین وکالت در بیع و وکالت در نکاح. خوب دقت کنید، اگر وکالت در نکاح بود گفت برو آقا من به فلان آقا عقد ببند، ایشون هم رفت ببند، تا رفت ایشون دختر زنی که گفت آقا شاید باشه من عزلش کردم، گفتم پشیمون شدم عزلش کردم، ایشون عزل بکنم، ایشون هم خبر نداشت عزل شد، رفت انجام داد اون نکاح رو، عقد نکاح رو انجام داد. وقت اینجا از امیرالمومنین نقل شده که اگر بهش نرسیده بود این وکالتش درسته، عقدم ثابته. اما اگر بیع بود، مثلا شما وکیل در فروش خانه، رفت عزلش کرد، عزلش هم بهش نرسیده بود، بیع درسته. وقت عامه فرق گذاشتن بین بیع و بین بیع، که بیع در باب بیع، در بین نکاح و بیع، در باب بیع مال، مال قابل تعویزه اما بز قابل تعویز نیست. این فتوا رو ایشون نقل میکنه از عامه، هست در کتب عامه هم این فرق هست، این فرق های علم یا به اصطلاح واقع عزله. بعد امام میفرماید نه این درست نیست، اگر برام شد در بیع درست باشه علم شرطه، در نکاح هم شرطه. یعنی مرحوم شیخ میخواد امام عکس مطلب رو فهمیدن. اگر در بی که مثلا شما میگین این درست بود، نکاح فرعشه، شما میگین در نکاح فضولی درسته، پس در بی درسته. در این روایت، در این مطلب، در این روایت عکس آمده، الا انها رو و ما تو هم به نسل وارد. دیگه من عبارت ایشون نمیخونم. بله، وقت اینجا داره فی ان النکاح اولا و اجدر ان یحتاط فی لانه الفرج و منه یکون الولد، همین که گفتم تو این حدیث خواهد آمد. اگر آقایون دارن دستگاه، امروز نمیدونیشون، اگر دستگاه دارن حدیث رو بخونیم چون فواید دیگه هم داریم. این حدیث در جلد 13 وسائل آمده و در کتاب به اصطلاح جامع الاحادیث تعجب در باب وکالت نیورده، در باب نکاح، اوائل باب نکاح مقدمات. اگر جامع الاحادیث این چاپ 31 جلدی باشه، جلد 25 در باب نکاح، البته اشاره کرده که این روایت در باب نکاح ما بیاریم، لیکن صاحب وسال این روایت در باب به اصطلاح وکالت آورده. اگر آیون دارن خیلی فرق زیاد نیست، همون وسائل هم بخونین که باید، فرق این دوتا خیلی زیاد نیست. یه نکته دیگه حالا که گفتم تا وقتی که میخونین، یه نکته هست آقای وقتی میخوان مراجعه کنن به این کتاب وسائل چاپ مرحوم آقای ربانی، یه نکته ایست ایشون مثلا میگه این روایت، میگه الفروع مثلا جلد پران، بعد میگه التهذیب جلد پران، بعد میگه راجعه، این داره، این اصطلاح رو مرحوم آقای ربانی داره. این اشاره به اینه که این متن تهذیب با کافی خیلی اختلاف داره، این راجعه یعنی خود مراجعه کن ببینیم، چون در وسائل که نبوده. جامع الاحادیث اختلاف رو کارش اینه که اختلاف رو بنویسه، در جامع در وسائل که ننوشته. ایشون هم بعضی جاها که مهم بوده در حاشیه نوشته، مثلا در تهذیب اینطوره، بعضی جاها می‌نویسه مثلا کافی، فقیه، تهذیب، راجعه. راجعه اینه اختلاف زیاده. این اصطلاح مرحوم آقای ربانی است در تخریج روایات، کار بدی هم نیست انصافا، از کردم چند بار انصافا مردی است که اینا چون جزء اصحاب جامع الاحادیث هم هستن، تربیت شده های اول آقای بروجردی که رو حدیث زیاد کار کردن.
علا
بلا ما بخونه
علا ابن سیابه قال سعد ابو
عبدالله، از کجا نقل میکنه؟ فقیه.
میگه که فقیه جلد 3 صفحه 84.
من خیال میکردم رویه باشه، بعد نگاه کردم نه، یعنی تو جامع الاحادیث کتاب نشون نشید، میشه خود کتاب بیاریم فقیه رو.
میگه که شیخ هم نقل کرده،
میدونم خبر میگم، الان توضیحاتش میدم، خبر دارم. نه فقیه رو می‌خواست،
رویه گفته فقیه.
احتمال دادم رویه باشه، چون سند فقیه به علا ابن سیابه خیلی خوب، حالا توضیحاتش عرض میکنم. عرض کردیم اگر فقیه در جایی گفت رویه، معلوم میشه که روایت محل اشکال بوده. یک یا نکته این دکتر چند بار عرض کردیم، یک نکته دیگه هم که در کتاب فقیه ملاحظه شده اینه که عرض کردم اینا رو کسی ننوشته دیگه، مراجعات شخصی خودم مسئول این کلمات هستم. وقتی میخواد بگه من از اون سندی که در مشیخی گفتم از اون راه نقل نمیکنم، اینجا رویه میگه، دقت کردیم. الان آقایان ما عرض میکنم مراجعه میکنم میگن روایت صدوق صحیح. البته این روایت صدوق صحیح الان متعارف نیست، اما قدما بعضیشون مثل شهید ثانی اینا دارن. دقت کنین، اگر گفتن روایت صدوق صحیح عن العلاء ابن سیاب این حدیث صحیحه، گاهی اوقات اینجا چون تا خود علا محل اشکاله توصیل صریح نداره میگفتن روایت صدوق صحیح الا علاء ابن سیاب، گفتن رواف صحیح عن العلا یعنی سند حدیث کمانن صحیحه، اگر گفتن فصحیح الالعلا یعنی تا علا صحیحه، علا خودش محل کلام ماست، دقت کردین. اگر علا را قبول کردن میگفتن عن العلا، اگر علا محل اشکال بود میگفتن الالعلا. این شهید ثانی تو درایه هم داره فرق بین عن و الا، یعنی تا ایشون صحیحه، بعد از ایشون محل تأمل و محل اشکاله. این حدیث رو به اصطلاح صحیح میدونستن طریقش تا علا، چون اشاره میکنم که راست هم هست. نه یه ورده، نه در مشیخه ورد طریق داره در مشیخه.
شما میگید در مشیخه هم برده میگرده
ها، چون شیخ طوسی از کتاب دیگه ورده از مشیخه
طریق صدوق مشیخه هم نه ورده اینجا
نمیشه رجوع کرد، یعنی اشکال داشته. مشیخه صدوق دیده این حدیث خیلی در قول جا نیفتاده، مشایخ قبول نکرده، اما خودش قبول کرده.
بله،
ما از راه مرحوم شیخ طوسی فهمیدیم، چون شیخ طوسی همین رو آورده. البته میگم مرحوم ربانیش راجعه و من مراجعه کردم، نه خیلی فهم، یه نیم سطری خیلی هم مضمونش عوض نشد، نیم سطری یکی دو کلمه فیه بهی ایناست که خب متعارفه در اختلاف، یک اختلاف شدید نداره، مثل روایت عمر بن حنظله نیست که اختلاف زیاده، یک اختلاف شدید نداره. همون سندی که در مشیخه است، من چند بار تاریخش اجمالا نقل کردم. ما کتاب صدوق در قرن چهارم نوشته شده، 381 وفات ایشانه. این قرن چهارم شما بگیرین تا قرن هشتم ما نداریم که علمای ما گفته باشن این حدیث سندش صحیح یا نه، ارزیابی اسانید فقیه نشده. اولین کسی که این کار کرده علامه است، روشن شد؟ صدوق مثلا میگه سند من به علا اینه، سندش در مشیخ آورده، اینم روشن. وقتی از علا نقل میگن دو جور نقل، ربل علا رویان علا، این بحث پیش میاد که آیا روا و رویه یکیست یا نه. اصلا اولین کسی که این کار انجام داد علامه بود رحمه، علامه یکی گرفت. اینی که شما میفهمین صاحب وسائل، صاحب وسائل هم یکی میدونه، این که فرمون صاحب وسائل، مرحوم مجلسی هم در شرف فقیه یکی میدونه، آقای خویی هم که ما کرارن در درس از ایشان چیندیم یکی میدونست، میگفتن هم علتش میگفتن چون گفته ماکان فی عن العلا، این هم خب بلاقه رویه عن العلا عن العلا است دیگه، اما رویه یعنی کس دیگه نقل کرده، بعیده یکی باشه. این تعبیر ایشان خیلی روشنه، ایشون نکته فرق رو، نکته عدم فرق رو این میذاشتن، چه کرارن در درس از ایشان چیندیم. نه یک بار از کلم آقای سیستانی هم توی این رسای لازرر نمیشن فرق نمی کنه. یک نکته یه من نشن دنکات ذکرنا پی محلا، من یادم یک مطلب ایشان چرا یادم آمد بعدا گفتم یادم، احتمال موردشون اون باشه، چون ایشون میگن گاهی اوقات ایشون در فقیه از کلم دو مورد یا سه مورد راست این مطلب ایشان میگه ماکان در مشیخ ان فلان مثل شایبین واقع، ماکان فی ان شایبین واقع به این سند نقل، بعد یک روایت واحدم این شخص بیشتر نداره ماکانفی، اون یک روایت هم روی انشایبه و اونان رویه. پس بگیم اگه بگیم به مشیخه بر نگردیم چی لغو به کلامشون داریم، چون این موردی نداره، یه مورد داره، اون یه مورد هم با روی هست. اینو من از آیسیسن یادم میاد، حالا تو جلسه خصوصی یا درس اما اینکه دلیل باشه بر اینکه این دو تا یکی هم، این الان یادم نمیاد. برای این و درستم از این مطلب عرض کردم، یه دو سه نفر دیگه هم حسین ابن عبدالله کی هستن، یه دو سه نفر دیگه هم هستن که مرحوم صدوق به اونها طریق ذکر کرده، روایت هم یکی دارن، بیش از یکی هم ندارن، همون یکی هم با روی است، لذا استنتاج کردن روا و روی یکیه. روشن شد
جوابش دادین یا نه؟
من نه قبول نکردم.
گفت آورده تو مشیخه
چه ها طریقشو آورده، وقتی گفت رویه یعنی از همین طریق، درسته، اما چون مشایخ قبول، لذا گفتیم علت واحده نداره، علل متعدد داره، یکیش قبول مشایخه، میخواسته اشاره بکنه که این حدیث یکیه، درسته، من از این نسخه نقل میکنم، لکن مشایخ قوم قبول نکردن. در بعضی از جاها کار به مشایخ نداره، میخواد بگه مصدر عوض شده، این دو تا نکته است، یکی نگیری، اینجا مصدر عوض شده، احتمال هم داره مشایخ قبول نکرده باشه، دقت فرمودید چی میخوام بگم؟ لکن صاحب وسائل و عرض کردم مشهور، البته از خیلن شدن بعضی از آقایون گفتن که روی اگر باشه معناش ضعفه، این هم درست نیست، قابل این حرف هم درست نیست، روی معناش میگن روی برای مثلا صیغه مجهول تعریف مشعر به تمریزه، اما اینجا درست نیست، چون در خطبه کتاب دیباجه کتاب میگه جمعی آمافی صحیح، اون من بهش فتوا میدم، ظاهرش اینه که با امرویه باشه روا، دقت کردیم؟ پس یک
فهمیدی گاهی اوقات به خاطر اون مشکلی که در روایت، گاهی اوقات به خاطر اینه که اگه طریق دیگه است، این مشکل اول تو فرمودید، این همین کلمه
نه، الان دو تا مشکل عرض کردم، یکی این که مشایخ قبول ندارن، یکی این که مصدرش فرق میکنه، مثلا در اینجا روایت مصدرش فرق میکنه، واضح فرق میکنه،
ولی مرحوم صدوق به هر دو فتوا میده،
چه این ها به نظر صدوق قابل فتوا است، به هر حال مرحوم صدوق تعبد به نص داره، اصلا تعبد به نص که یعنی متخالف هم باشه، نص دیگه قبول میکنه،
هر دو کردن مشایخ ولی قبول هم نکردن،
مشایخ آورده یعنی در قوم نقل شده اما قابل قبول، مثلا کلینی نیورده کلا، و در مصادری که قبل از صدو و قبل از کلین در نوادر المصنف مرحوم محمد علی محبوبه چند دفعه اسمش آوردی، پس این نکته بوده، کتاب در قم بوده، نوادر بوده، صدوق هم دیده، مشایخ هم قبول نکردن، معذله که چون قبول کردن منافات نداره، خب بالاخره نظر هر کسی برای خودش مهم، دقت کن این ظرافت ها چون نشده این کارهای ما رو مشکل کرده، این کارهای شناخت حدیث رو مشکل کرده، من ان شاء الله حالا چون میترسم نرسم شما خیلی حدیث بخونیم، ببینید الان مرحوم یروانی که تون شده گفت این حدیث خیلی توجیهات میخواد، توجیه شیخ هم قبول نکردن، آقای خوی هم قبول نکردن، توجیهات هم قبول نکردن، و این حدیث مرحوم یروانی میگه اگه مثلا ردش کنه راحت تر از این تعبیلات و اینا اصلا توجه نکرد، این حدیث از وقتی وارد قم شده محل تأمل بوده، این 800 سال 900 سال وسط چون بررسی نکردن ملتفت نشه، این حدیث اما اولش محل تأمل بوده، این در نوادر رو عرض کردم کرارن، کلمه نوادر به معنای شاز نیست، اگر الف لام داشته باشه اسم کتابه، لهو کتاب و نوادر، اما اگر الف لام نداشته باشه لهو کتاب نوادر، این شاز، یعنی احادیث متفرقه، و عرض کردیم مرحوم نجاشی زیاد داره، شیخ طوسی چند مورد من گشتم، البته ناقص شد، نصف کتاب استرسا کردم، یکی دو مورد نوادر بدون الف لام داره، چون بنام گذاشتم که به دقت نگاه کنم به نقل اون آمارایی که در فهرست میدن نباشه، علی حال نجاشی زیاد، حتی در یک مورد داره لهو کتاب و نوادر و کتاب نوادر، دو تا آورده، این دقت نجاشی، کتاب نوادر اصطلاح ما کشکول، ولذا در خوندن این عبارت که بدون الف لام از که دو جور خونده میشه، لهو کتابون نوادرو، لهو کتابون، لکه این کتاب نوادر متفرقاته، اینجا توصیفیه، همه گفت لهو کتاب و ان نوادر، اینجا اسم کتابه، مثلا ابن ابی عامر اسم کتابش نوادر 6 جزءه موجود بوده، صدوق هم میگه اخرش تو کتاب نوادر ابن ابی عامر تصریح میکنه به اسم کتاب، غیرش هم دارن، این در قوم موجود بوده کتاب ان نوادر، دقت کردین؟ و ممکن است خونده بشه لهو کتاب و نوادره، به نحو اضافه بخونین، نوادر چون جمع منترجمه بسا غیر منصرفه، لهو کتاب و نوادره، اینطوری ممکنه خونده بشه، توی کافی هم داریم، باب و نادر، نادران باب و نادرن، هر دو ما اونجا نادران بهتره. لهو کتابون نوادرو، اما کتاب و نوادر یک جور خونده میشه، کتاب به نوادر اضافه شده، دقت کردین؟ اما لهو کتابون نوادرو، این توصیف کتاب، لهو کتابون کتاب و نوادره، کتابی است که احادیث نادر جمع کرده، در اون کتاب احادیث نادر و شازه. عرض کردیم قدر متیقن در کتبی که ما داریم که مراد شازه، این کتابی است مال محمد ابن علی ابن محبوب، که یک جا اسمش آمده نوادر المصنف. اگر نوادر المصنف باشه روایات شازی که ایشان نقل کرده، یک جا اسمش آمده نوادر المصنفین، این مرادش این است که روایات نادری، مثلا کتاب از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه، میخواد بگه این در یک نسخه نادر از کتاب ابن ابی عمر هست. توضیح دادم چند بار ظاهرا همینجا یه حدیثی از در باب هدیه که در هدیه خمسه، این منفردن این آقا نقل کرده، کسی نقل نکرده و از کتاب ابن ابی عمر هم نقل کرده، هیچ کسی از کتاب ابن ابی عمر نقل نکرده. و فی الهدایا الخمسه، آقای خودم چه بودن سر معتبر فتوا دادن، مشهورم فتوا ندادن، شاید در کل شیعه مثلا به 10% نشده فتوا دادن، فتوا به این روایت هم ندادن. این روایت قبل از کلینی بوده، کلینی نقل نکرده، صدوق نقل کرده، شیخ طوسی اصلا این کتاب خط خودش نمیشته، شیخ طوسی هم نقل نکرده. تا قرن ششم مرحوم ابن ادریس در آخر کتاب نوادر نقل کرده، نه مستطرفان نقل، دقت کردین؟ اینا نکته داره این آیین ما. اگر این مباحث، چون آیین ما رجال رو فقط نگاه کردن، سند رو علی ابن سیاب توثیق شدن، ما بحث فهرستی که ما گفتیم روشن بشه مراد چیه، برگشت به نسخه شناسی و کتاب شناسی و تلقی اصحاب و عدم تلقی اصحاب. ببینید در حقیقت این روایت به قم آمده لکن در کتاب نوادر المصنف.
از کجا دیدیم
کتاب دیگه تهذیب
محمد
جان از
اون
کتابی دیگه هم داره؟ یعنی از کجا معلومه که کتاب نوادر رو شما آورده؟ کی؟ مثلا برای محمد بن علی محمود کتابی دیگه نقل کردن؟ شو از مجموعه آثار ما می‌دونیم از نوادر یا غیره. ما هیچ کسی دیگه غیر از ایشون از ابن ابی عمر نقل نکرد. اونم کی نقل کرده؟ احمد ابن هلال. احمد ابن هلال لا یعمل به ما یختص به روایت. اینا پس منسجمه. این آقایون ما الان در قرن 15ام 14ام 15ام اومدن تو حدیث اشکال کردن، هی گفتن قبول نیست. اینا اگر از اولش نگاه می‌کردن برن از همون اول اشکال داشت. هنری که ما در حدیث شناسی به کار بردیم اینه، ما به جای این اشکالات اگر میامدن اون مباحث فهرستی رو نگاه میکردن، این حدیث یعنی جغرافیای حدیث و تاریخ حدیث، این حدیث از اول اشکال داشت، نه اینکه الان بیان بگن. مرحوم محمد ابن علی محبوب یک طبقه قبل از شیخ نجاشی کلینی است. کلینی در کل 8 جلد کافی یک دونه حدیث رو در ایمان و کفر ازش نقل به واسطه نام، در تمام فروع یک حدیث ازش نقل نمی‌کنه. اون چی که ما الان از نوادرشون داریم معظمش از شیخ طوسی است، که شیخ طوسی هم مثلا روایت نوادر رو روایت منفرده نقل دقت فرمودید. ولی لذا سر این که مرحوم صدوق هم دقتش دیدین، طریقی که صدوق داره بسیار طریق خوبیه، و الان این اشاره میخواد بکنه بابا من از این طریق اینه نقل نمیکنم. صدوق هم در حقیقت از این نوادر گرفته، لیکن خودش قبول داشته، چون عرض میکنم اخباری ها خبر رو قبول میکنم، من این که قطعی باطل باشه و الا تفکیک باشه تفکرات خاصیست دیگه. صدوق هم مثلا میگه اگه حدیث معلل باشه با حدیث غیر معلل توش علت آمده، بر حدیثی که علت نداره مقدمه، خب ما قبول نمیکنیم معلل باشه یا غیر معلل باشه، حجت حجته، میخواد معلل باشه. این یه تفکرات خاصی است، یک نحوه خاصی است از تفکر. خود صدوق قبول کرده، بعدها هم که این حدیث رسید به قرن هشتم تو علا ابن سیابه اشکال شد، این اشکال رجالیه، اشکال از بند فهرستیه، چون علا ابن سیابه توثیق نشد ابن سیابه، اون وقت این تا قرن هشتم، تا بعد از قرن هشتم همین تفکر علامه حاکم بود، طبق تفکر علامه حدیث اشکال داشت. از قرن دوازدهم تقریبا سیزدهم توثیقات عامه وارد فقه ما شد، وارد رجال ما شد، طبق توثیقات عامه چون ابن ابی عمر ازش نقل کرده ثقه شد، دقت کردید؟ آقایونی که رفت در رو توصیقات عامه، چون مرحوم ما مقدار زیادی در این معرفت اشخاص به کتاب نجاشی وابسته هستیم. کتاب نجاشی هم رجال نیست، به اسم رجال نجاشی چاپ کرد، رجال نیست، فهرست اصلا، فهرست مصنفات اصحابنا رجال نیست. و چون کتاب نداشته علی ابن سیابه یا سیابه، چون کتاب نداشته نجاشی ننوشته، چون نجاشی ننوشته معلومات ما کمه، چون شیخ طوسی فقط اسم ایشون رو در رجال برده و در رجال برقی، اینا هم شرحال ندارن، فقط اسم به عنوان طبقه بردن. دقت کنید، مثلا علی ابن سیابه از امام باقر امام صادق نقل می‌کنه به عنوان طبقه، دیگه اون تعریف و معرفت اینا نداره.
درست رجالی بسیاری داشتیم قبل از این، اگر بود
چه این باید از اونا نداریم، نه اینم بیهوده است. علی حالا دیگه چون وقت گذشت روشن شد، یعنی مرتب در اینجا آقایون هم توجه نکردن که این اشکالات مرحومی روانی به ارتکازش هم میگه آقا این روات فر بکنیم بهتر از این توجیهات رو بکنیم، حتی احتمال دن تقیه باشه راه درات. خواستم بعد از خوندن روات بگم که سبقت زمانی گره دقیقا، میخواستم این نکته رو بگم. معلوم میشه که این خط جریان تفکر شیعی جریان واحدیه. حالا یک زمان بعد آنها گفتن ایشون آقا ثقه، چون ابن ابی عمر نه، لیکن خود من نشد اون روایت نگاه کنم، چون من هر که اون باید درش پرونده خاص باز میکنم. روایت ابن ابی عمر از اصحاب باقر و صادق سامان خیلی مشکل. عرض کردیم ابن ابی عمر، ما امام باقر امام صادق دو جور اصحاب دارم، بزرگ سال 60 ساله مثلا، بعضیشون زمان امام صادق فوت کرد مثل ابو نبی تقلی، بعضیشون مثلا 5-6 ماه بعد از امام صادق مثل زراره، اینا بزرگ سال بودن. ابن ابی عمر از اون نقل میکنه، روشن شد؟ یونس ها سنش مساعد، یونس ابن عبدالرحمن ابن ابی عمر بزنطی از این طبقه. و کسایی که عادتا جز اصحاب امام باقر باشن بزرگ سالای امام صادق هم عادتا اینطوره. دقت کردین؟ چون ما یه مشکل دیگه هم که داریم در کتب قدیم ما ننوشن کی ازش نقل کردن، اینا رو بعد استخراج کردن. این اهل سنت اینطور نیست، اهل سنت از همون مصادر اولیه که رجال نوشتن رو انو فلان 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 آوردن، بعضی هاش هم نوشتن نه لم یثبت روایت و ان. دقت کردیم؟ ما اینه نداشتیم. این که ابن ابی عمر نقل کرده خیلی بد توی بعضی موارد شاد قرن هفتم هشتم، لیکن به صورت مرتبش وحید بهوانی قرن نیازدام دوازدام نقل. خب گفتن آقا ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، من به نظرم میاد که ابن ابی عمر از نقلش از ایشون مرسل باشه، فکر نمیکنم، چون طبقش نمیخوره. عادتا ابن ابی عمر از کسای نقل میکنه که زمان امام صادق بودن، مصنف جعفر هم درک کردن، عادتا اینطوره. محمود
صادق همین رو داره، محمود صادق 4 تا علا داره، 4 تا روایت داره، دو تاش رواست که یکیش با ابن ابی عمره، یعنی اون دو تا روی است.
خود صادق ابتدا که به اسم ابی عمر
روا محمد ابن ابی عمر عن العلاء بن صادق،
مشکل داره، خیلی مشکل داره، چون صدوق کتاب ابن ابی عمر ارسال توش داره مشکل. وقتی اینا رو ما اصطلاحا بشیم ارسال به حذف واسطه، چون اگر مثلا گفتن بعض اصحاب عن العلا بشیم مرسل به ایهام واسطه، چون خیلی دارن میخواد دقیق باشیم در اصطلاحات حدیثی، اگر بگیم واسطه افتاده بگیم مرسل به شبهه حذف واسطه. میگم من چون نگاه نکردم روایت ابن ابی، لیکن قاعدتا اشکال داره، عرض کردم قاعدتا، یعنی کسی که جزء اصحاب امام باقر باشه در زمان امام صادق بزرگ ساله، ابن ابی عمر از اون نقل میکنه. بله ابن ابی عمر از جمیل نقل میکنه، چون به اصطلاح در روایت هم داره احداث اصحاب ابی عبد جوانها، عبدالله بن بکر هست، ابن ابی عمر هست، نمیدونم کی اسمش همین جمیل نه اصحاب امام صادق هم هستن، لیکن ابن ابی عمر از اینا نقل میکنه، از احداث اصحاب ابی عبدالله جوانها از اونا نقل میکنه، از کبارشون نقل میکنه، مثل زراره، مثل محمد مسلم، مثل برید، اینا مثل عبان، عبان که زمان امام صادق فوت کرده هستن، اصلا عبان رو تقلیب بود نه عبان ابن عاصم. دقیق فرمودید؟ پس یک نکتهش در این جهت اینه. البته بعدها هم مثل آقای خویی، چون ایشون در کتاب کامل تفسیر علی ابن ابراهیم است، از این را هم توصیح کردن، اونم اشکال داره که سابقا اشاره کردیم، فردا کل مطلب رو بگم. دیدیم ما امروز این دو سه روز بحث نیست، یک بحث